سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. جمهوری اسلامی اعلام کرد اسرائیل را در حمله پهپادی به تأسیسات وزارت دفاع در اصفهان مقصر می‌داند. وزیر ارتباطات حمله سایبری را دلیل اختلال اینترنت در هفته گذشته اعلام کرد. و جعفر پناهی کارگردان سینمای ایران در زندان اوین اعتصاب قضا کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل میگوید تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که اسرائیل مسئول حمله به مجموعه کارگاهی وزارت دفاع در شهر اصفهان است. به گزارش ایسنا، امیر سعید ایروانی در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت نوشته است ایران حق مشروع و ذاتی خود را برای دفاع از امنیت ملی و پاسخ قاطع به هر گونه تهدید یا اقدام نادرست اسرائیل در هر کجا و هر زمان که لازم بداند محفوظ می‌داند. وزارت دفاع ایران پیش از این در بیانیه‌ای حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی این وزارتخانه در اصفهان را تایید کرده و آن را حمله‌ای ناموفق خوانده بود. اسرائیل تاکنون مسئولیت حمله پهپادی به تأسیسات وزارت دفاع در اصفهان را بر عهده نگرفته است. وزیر ارتباطات حمله سایبری را دلیل اختلال و قطعی اینترنت در کشور در هفته گذشته اعلام کرد. عیسی زارع‌پور روز پنجشنبه در مورد قطعی اینترنت اظهار داشت. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که یک حمله سنگین سایبری اتفاق افتاده بود که در حال بررسی منشأ آن هستیم. وی بدون توضیح در مورد ماهیت و ابعاد این حمله گفت که اختلال 10 دقیقه‌ای هفته گذشته قطعی کامل نبوده. کاهش و افت فشار ترافیک در مراکز تبادل تهران بوده است. پنجم بهمن تمامی خطوط اینترنتی در ایران اعم از خطوط ثابت و همراه کشور برای دقایقی قطع شد، اما تاکنون هیچ مقامی در وزارت ارتباطات پاسخی در مورد دلایل آن ارائه نداده بود. و جعفر پناهی کارگردان سینما ایران که از اوایل تابستان امسال در زندان اوین محبوس است با انتشار یادداشتی در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده قضاییش از آغاز اعتصاب قضایی خشک خود خبر داد. آقای پناهی در این یادداشت زندانی شدنش را گروگانگیری محرز رفتارهای دستگاه قضایی و امنیتی دانسته و آن را فراقانونی و غیر انسانی شمرد است و نوشته است تا زمان آزادی از خوردن و آشامیدن هر گونه غذا و مصرف دانو امتناع می‌کند. صالح نیکبخت و وکیل مدافع آقای پناهی در گفتگو با رادیو فردا بار دیگر خواستار اجرای قوانین در پرونده او شد.
دیشب از ساعت 12 شب برنامه اعتصاب غذای خشک رو آغاز نمود. با امیدواریم مراجع قضایی طبق قانون عمل کرده و آنچه در ماده 478 قانون مدنی آمده است در مورد ایشان عمل کنند.
جعفر پناهی تیر ماه امسال در حالی که همراه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد به دادسرای زندان اوین مراجعه کرد، بازداشت و زندانی شد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. نماینده ویژه سوریه از روسیه بازدید کرده. روسیه درباره مسائل پیش آمده میان کشورها هشدار داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
علی حاجی، مشاور سیاسی وزیر خارجه ایران که این روز در مسکو به سر میبرد، با میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، الکساندر لاورینتیف فرستاده ویژه در امور سوریه و سرگی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه که اونیز مسئولیت پرونده سوریه را بر عهده دارد، دیدار و گفتگو کرد. اعلام شده آخرین تحولات سوریه و سایر بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در کانون توجه این رئیس‌جمهورها بود. در روزهای اخیر چندین مقام روس از ایران دیدار کردند، اما این نخستین بار طی سال جدید میلادی است که یک مقام ایرانی به روسیه می رود. ماه گذشته وزیر خارجه ایران در آخرین لحظه سفر خود را به روسیه به تعویق انداخت. گزارش‌ها هاکیست این اقدام بیانگر نخوشنودی تهران از تشکیل چارچوب دیپلماتیک روسیه و ترکیه پیرامون سوریه بود که در آن نقش برای ایران در نظر گرفته نشده بود. هرچند هنوز تاریخ جدید مذاکرات دیپلمات‌های ارشد روسیه و ایران اعلام نشده، اما در روزهای اخیر روسیه و ترکیه از مشارکت ایران در ابتکار اخیرشان پیرامون سوریه حمایت کردند. همزمان اظهارات روسیه در رابطه با اسرائیل مورد استقبال ایران واقع شده. ایران اسرائیل را عامل حمله اخیر به تأسیسات نظامی اصفهان اعلام کرد. سفیر ایران در سازمان ملل دینامه‌ای به دبیر کل این نهاد از شورای امنیت خواست این حمله را محکوم کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با CNN بدون اینکه به نقش کشورش اذعان کند گفت اسرائیل همواره علیه اهداف نظامی ایران اقدام خواهد کرد، از جمله به گفته وی علیه تسلیحاتی که در اوکراین به کار گرفته می شود. شواهد فراوان هاکیست ایران به روسیه پهپادهای انتحاری تحویل داده که در حملات علیه زیرساخت غیر نظامی اوکراین استفاده می شود. گزارش ها هاکیست مسکو در ازا تسلیحات پیشرفته در اختیار تهران می گذارد. روسیه و ایران مدعی‌اند همکاری نظامیشان در چارچوب قوانین بین المللی است. اما این همکاری باعث همسویی بیشتر اسرائیل با اوکراین شده که هر دو آن را تهدید می دانند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه برای نخستین بار گفت ارسال کمک های نظامی به اوکراین را بررسی می کند. قرار است هیئت پارلمانی اسرائیل از اوکراین دیدار کند. گزارش های از سفر قریب الوقوع وزیر خارجه این کشور به کیف نیز منتشر شده. در حالی که بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که مصمم است از تنش با روسیه بپرهیزد، دوشنبه ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی تلویحاً به اسرائیل هشدار داد و گفت تسلیحات بیشتر در اختیار اوکراین باعث تعمیق بحران می شود. او پیشتر حمله به تأسیسات نظامی ایران را نیز محکوم کرده بود و خطاب به عاملین و حامیان این حمله گفت با آتش بازی نکنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نرگس محمدی کنشگر مدنی زندانی در ایران و یکی از فعال برگزیده حقوق بشر بنیاد اولاف پالمه در پیامی تاکید کرده که او به عنوان یک زن مدافع حقوق بشر و صلح طلب برای گذار از جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. این در حالی است که نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق زنان، نیز در میان برندگان جایزه مدافعان حقوق بشر آمریکا معرفی شده است. با هم گوش می‌کنیم به گزارشی که در این باره تهیه شده.
زندان اوین بودن و قضیه دختران انقلاب رو اونجا شنیدم، یه نوشته کوچیکی دادم بیرون و اونم این بود که این روسری در واقع عامل تحقیر ما بود، اینکه به اجبار روی سر ما میذاشتن تحقیر ما بود. ما ناگویی که نیمی از جمعیت ایران ناگزیر تن به چیزی داده بودن، بخش مهمی از اون با این موافق نبودن، حداقل با حالت اجباریش موافق نبودن.
این صدای نرگس محمدی است، فعال حقوق زنان که بارها پس از انقلاب 57 به زندان افتاده است و اینک نیز در زندان به سر می‌برد. مؤسسه پژوهش صلح اسلو مستقر در نروژ امسال در فهرست نامزدهای خود برای دریافت جایزه نوبل صلح نام او را در کنار محبوبه سراج، فعال سرشناس حقوق بشر و حقوق زنان از افغانستان، در صدر نامزدهای خود قرار داده است. مؤسسه پژوهش صلح اسلو در اطلاعیه‌ای گفته رژیم‌های سرکوبگر ایران و افغانستان طی سال گذشته به طور عمده در زمینه حقوق زنان پس رفتند. از اعدام جوانان ایران برای اعتراض به تبعیض جنسیتی تا ممنوعیت تحصیل زنان افغان در دانشگاه. این اطلاعیه در توضیح دلیل نامزدی خانم‌ها محمدی و سراج می‌گوید اگر کمیته نوبل می‌خواهد بر مبارزه غیرخشونت‌آمیز برای حقوق بشر به عنوان نمونه‌ای از کمک به صلح نوری بیفکند، نرگس محمدی و محبوبه سراج به واسطه تلاش‌های خستگی ناپذیرشان برای حقوق زنان در ایران و افغانستان بسیار سزاوار دریافت مشترک این جایزه هستند. روز چهارشنبه 12 بهمن ماه نیز در مراسم جایزه اولاف پالمه، نرگس محمدی کنشگر و فعال حقوق بشر ایرانی یکی از 3 برنده این جایزه معرفی شد. خانم محمدی در پیامی که در این مراسم در استکهلم سوئد توسط همسرش تقی رحمانی خوانده شد تاکید کرد که او به عنوان یک زن مدافع حقوق بشر و صلح طلب برای گذار از جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. این کنشگر زندانی در پیام خود نوشته است این جایزه را در شرایطی دریافت می‌کنم که مردم سرزمینم ماهاست علی‌رغم کشتار خیابانی، اعدام، بازداشت و زندان در خیابان‌ها ایستاده و اعتراض کرده و خواهان گذار از حکومت جمهوری اسلامی هستند. این مدافع حقوق بشر ایرانی که بارها به زندان افتاده و از 2 فرزند خود سالهاست دور است، در پایان نامه خود گفته است با دلی سرشار از عشق و امید و سرزندگی عهد می‌بندم که تا تحقق صلح و حقوق بشر و به واقعیت پیوستن رویای آزادی و برابری در ایران و جهان از پای ننشینم زنده باد آزادی، برابری مدنی و دموکراسی. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر درباره تأثیر این گونه توجه‌های بین المللی به فعالان حقوق بشر در ایران بر روند مبارزات مردمی به رادیو فردا چنین میگوید.
بدون شک این تأثیر جدی داره، برای اینکه ما داخل کشور و خارج کشور کاملا به هم بسته هستند و در این دور ما میبینیم که در سطح جهان موضوع اعتراضات ایران به مطرح شده به وسعت تمام جهان. وقتی میبینیم که ترانه برای به زبانهای مختلف خونده شده و همه از صحبت از شعار زن زندگی آزادی میکنند، ما دو هفته پیش در پارلمان اروپا که من افتخار حضور داشتم شاهد این بودیم که چگونه نمایندگان پارلمان اروپا در خلال صحبتاشون از واژه زن زندگی آزادی و از واژه های فارسی استفاده میکنند. این نشون دهنده عمق این تاثیر اعتراضات هست و طبیعیه که کسانی که جایزه های مختلف رو ببرن، از جمله نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده، دو شیرزنی که با جنبش در واقع زن زندگی آزادی پیوند محکم دارن، قطعا این تاثیرات رو داره در خارج کشور. و خب همین فعالیت خارج کشور هم ما اینطور که میبینیم، حداقل در تحصانی که امروز 130 روز از اون میگذره و ما در جلوی سازمان ملل متحد سعی میکنیم که مسائل ایران رو منعکس کنیم به جامعه بین الملل که سازمان ملل در واقع نمایندشه و پیگیری کنیم خواستارمون رو، میبینیم که چگونه در داخل کشور ایرانیان مختلف از ما حمایت میکنن. در داخل زندان وقتی که خانم نرگس محمدی پیام دادن در رابطه با جایزه‌ای که اخیراً گرفتن، به جایزه اولاف پالمه، میبینیم که چه در یه متن کوتاه تمام مسائلی که مورد نظر هست، مورد نظر مردم هست در این جنبش اعتراضی رو مورد تاکید قرار دادن، مثل مسئله ابعاد کشتار خیابانی، اعدام، بازداشت و زندان که وجود داره و اینکه مردم ایران خواهان گذار از حکومت هستند.
در حالی که نام نرگس محمدی در روزهای اخیر بارها در رسانه‌های جهان برای دریافت جایزه اولاف پالمه و نامزدی جایزه صلح نوبل تکرار شده است، وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه 12 بهمن اسامی برندگان سالانه جایزه مدافعان حقوق بشر خود را منتشر کرد. بر اساس این بیانیه، نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر زندانی ایرانی، نیز در میان برندگان جایزه مدافعان حقوق بشر در سال 2023 است. این بیانیه میگوید خانم ستوده از وکلای مدافع، سرشناس و فعال حقوق بشری پیشرو است که وکالت بسیاری از فعالان بازداشت شده توسط جمهوری اسلامی را بر عهده داشته است. به گفته این بیانیه، او از سال 2010 بارها بازداشت شده و در سلول انفرادی نیز نگهداری شده و نهایتاً در پی دفاع از زنان بازداشت شده به دلیل کشف حجاب اجباری در مارس 2019 به تحمل 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. خانم ستوده از جمله زنانی است که سهم بزرگی در جنبش زنان در ایران پس از انقلاب 57 ایفا کرده است و آنطور که خود میگوید این جنبش یک جنبش بی بازگشت در تاریخ ایران شده است.
من به یه تجربه میخوام اشاره بکنم. جنبش زنان در ایران چند سالی رو پشت سر گذاشته با اوجگیری سالهای اخیر. خیلی بی‌تعارف به شما بگم، به 10% خواسته‌هاش هم نرسیده، اما یک جنبش بی‌بازگشت شد.
سال گذشته نیز مجله آمریکایی تایم نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر را یکی از 100 چهره تاثیرگذار جهان معرفی کرد. انتخاب دو زن مدافع حقوق بشر ایرانی در میان برندگان جوایز معتبر جهانی در حالی صورت می‌گیرد که اعتراضات اخیر که با شعار زن زندگی آزادی شکل گرفته، رویکردی مستقیم با فعالیت‌های این کنشگران زن در ایران دارد که در تمامی سال‌های اخیر برای رسیدن به آزادی، عدالت و حقوق بشر فعالیت کرده و بارها به زندان افتاده‌اند. اما یک معاون دادستان قم در امور فضای مجازی امروز اعلام کرد که لایک کردن مطالب دیگران و محتوای کامنت خوانندگان هم برای کاربران شبکه‌های اجتماعی مسئولیت قانونی دارد و می‌تواند برخورد قضایی در پی داشته باشد. ابوالفضل تحریری علاوه بر این دو مورد، فهرست بلندبالایی از موارد دیگر را هم به عنوان موارد مجرمانه برشمرد، از جمله ایجاد، مدیریت و عضویت در صفحات، گروه‌ها و کانال‌هایی که اقدام به انتشار مطالب به گفته وی غیرقانونی میکنند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.